بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مجده لواسانی هستم و شما شنونده ویژه برنامه الف به بسم الله هستید. چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، رادیو گفتگو، هر روز ساعت 13 الف به بسم الله. زنده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب مصلای تهران. بیست و پنجم اردیبهشت ماه، ششمین روز از برگزاری 34 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب. صدای ما رو از رادیو گفتگو و رادیو کتاب بشنوید و اگه دوست داشتید برنامه ما رو تماشا کنید میتونید سریع به اپلیکیشن ایران صدا بزنید. امروز 25 اردیبهشت ماه روز بزرگ داشته حکیم ابوالقاسم فردوسی و هفته پاسداشت زبان و ادبیات پارسی. این روز رو به همه شما تبریک میگم. با شما هستیم تا 30 اردیبهشت ماه. هر روز میتونید برنامه ما رو زنده و مستقیم از رادیو گفتگو بشنوید، اما من تنها نیستم. جناب استاد مسعود فروتن که به من گفتن نگم استاد، ولی اجازه میخوام حداقل برای بار اول که خطابشون میکنم اینو بگم، همراه ما هستن به اتفاق همه دوستان و کارشناسانی که اینجان تا بهترین برنامه که در شأن شما و کتاب و ادبیات هست رو تقدیمتون بکنن. جناب فروتن سلام.
سلام، من هم معتقدم که آینده خواندنیست.
آقای امین خرمی، بخش رو در رو و بحث‌های بسیار تخصصی و چالشی برنامه. آقا سلام.
جهان آفرین تا جهان آفری چه او مرزبانی نیامد پدید. عرض ادب و احترام سرکار خانم لواسانی، تمامی ناظرین همراهان شبکه رادیویی گفتگو، چه آنهایی که ما را می‌بینند چه می‌شنوند، روز پاسداشت حکیم طوس، سراینده سترگ شاهنامه و آغاز هفته پاسداشت ادبیات زبان و ادبیات فارسی رو تبریک عرض می‌کنم.
و گفتگوهای مثل هر سال خیلی خوب با نویسنده ها، شاعران، ناشران به همراه شهاب دارابیان. سلام.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خدا. سلام خانم رواسانی، سلام استاد فروتن، سلام همکاران عزیز، سلام مردم ایران، چه دوستانی که شنونده ما هستن و چه دوستانی که در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه حضور دارن.
از خبرها غافل نشیم سرکار خانم زهرا بالاور و خبرهای امروز که در خدمتشون خواهیم بود. خانم بالاور سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم لواسانی عزیز و شنوندگانی که ما رو از 34 دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوند.
موسیقی. برای شما بخش کودکان و جوان داریم، قصه هایی که کوثر نظری انتخاب میکنه بهتون معرفی میکنه. این بخش رو هم پدر مادرها میتونن بشنون برای اینکه برای بچه هاشون این کتاب ها رو بخرن، هم اگه احیانا این موقعی روز مثلا تو خونه رادیو روشنه، بچه هم دارن رادیو گفتگو رو میشنون، به هر حال به دردشون میخوره دیگه. حالا نمیدونم رادیو گفتگو مخاطب کودک نوجوانم داره، ولی خب پدر مادرها میتونن در واقع این کتاب ها رو تهیه بکنن. الان آقای دهنوی به من تقلب رسوندن که رادیو کتاب اما قطعا مخاطب کودک و نوجوان داره. به همشون سلام میکنم و سلام میکنم به کوثر نظری عزیزم.
سلام خانم نوازنی و سلام میکنم به شنونده های عزیز رادیو گفتگو. متشکرم.
گرانقدری که در خدمتشون هست.
رو در رو
بحث خیلی مهمی رو در حوزه کتاب‌های دانشگاهی توی این بخش خواهیم داشت با حضور دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد و ناشر برگزیده ادوار نمایشگاه، و جناب آقای کاظم آرمانپور، مدیر انتشارات جهش. آقای خرمی بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. در اردیبهشت جان در خدمت دو عزیز جان در بوستان معرفت هستیم، هر دو استاد، هر دو بزرگوار و هر دو نازنین. به شکل به شخصه از این آنتن استفاده میکنم و از جناب دکتر سید عباس حسینی که سهم استادی برگردن من دارن هم تقدیر و تشکر میکنم. پرسش نخست پرسشی است مشترک، بازه زمانی 15 دقیقه. تمنام اینه که ایجاز در کلام رعایت بشه که بتوانیم گفتگو رو داشته باشیم و آن اعتبار سنجی و عیار سنجی آنچه که امروز ما در نشر دانشگاهی مواجه هستیم. جناب آرمانپور اجازه میفرمایید که با دکتر حسینی آقا در خدمتتونم.
خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. از شما جناب آقای خرمی، خانم لواسانی تشکر دارم. من خدمتتون هستم، هر امری باشه.
در خدمتتونم. با روایت شما یک عیارسنجی نسبت به آنچه که امروز نشر دانشگاهی ما داره، چه در مواجهه با مخاطب، چه محتوا و تولیداتش به در این جهان و حالا البته که در نمایشگاه داره عرضه میکنه، در خدمتتونم.
ببینید، عنایت دارید که هنوز مهمترین واسطه و حامل علم و دانش کتاب هست.
بله.
و حالا کتاب البته میتواند که چاپی و کاغذی باشه و میتواند که الکترونیکی باشه. به هر حال نقش ناشران به عنوان مؤسسات واسط بین تولید کنندگان محتوای علمی و جامعه علمی کشور بسیار مهم.
بی‌تردید.
و ناشران دانشگاهی هم امسال خب در کشور ما تعدادشون قابل توجه هست. خوشبختانه چندین سال هست که الان ناشران تخصصی فعالیت می‌کنند. حوزه علوم انسانی 7 حوزه اصلی دانشگاهی رو ناشران فعالن، الان هم در نمایشگاه عمدتاً تقریبا همه حضور دارن.
بله.
و به نظرم اون چه که از محتوا تولید میشه، مشکلی بابت انتشار اون و در دسترس قرار دادن در داخل و خارج کشور با توجه به سیستم های الکترونیکی واقعا وجود
خدا رو شد. بسیار عالی. خب مجددا عرض ادب دارم جناب مانپور و نگاه شما و زاویه دید تبیینی شما رو در این حوزه بشنویم.
بنده هم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم. این روز رو تبریک میگم خدمت شنوندگان عزیز و در واقع اهالی علم و فرهنگ.
مهربانید.
نیک گفتن آقای دکتر حسینی نیک، موضوع در واقع کتاب رو که به نوعی اولین واسطه بین علم و دانش هستش. ما دیروز مدلی، من مثالی میخوام خدمت شما عرض کنم. یک تو سرای علمی فرهنگی انجمن ناشران، در واقع تو قسمت ناشران دانشگاه، یک برنامه داشتیم با حضور در واقع یک گروهی که یک کتابی تألیف کرده بودن به نام دانش تولید گیاه کلزا.
بله.
حدوداً 78 نفر پژوهش و در واقع تحقیقات خودش رو در عرض چند سال تبدیل به یک کتاب، مجموعه کتاب کرده بودن که در تمام اقلیم‌های ایران، که اگر این کتاب، این گیاه که به هر حال برای ما ارزش در واقع هم به نوعی ریالی داره، هم ارزش در واقع کاری داره، برای ما خیلی یک مقوله مهمی هست.
درسته.
این تولید این گیاه رو، دانش این گیاه و تولیدش رو در اقلیم‌های مختلف بررسی کرده بودن. من نگاه می‌کردم این کتاب رو، وقتی که این کتاب رو بررسی می‌کردیم، واقعاً اگر 78 تا پژوهشگر در تمام اقلیم ایران این رو آوردن، تمام تجربیات خودشون رو گذاشتن، وقتی که اونا به عنوان یک کتاب کردن،
بله،
دیگه نیازی نیستن یعنی در واقع که دانش رو تو اون قضیه تموم کردن، قطعا هیچ مشکلی نیست. دوستان توی نشر دانشگاهی به ویژه کتاب‌های خوبی از لحاظ محتوایی واقعا تولید میشه، سوا از این که خب به حال بعضی مواقع کتابسازی هم انجام میشه.
درست.
اونا رو کنار بذاریم، کتاب‌های خوبی توی این عرصه تولید میشه.
بسیار عالی. چند وقت پیش در قالب گپ و گفت با اهالی نشر، خاصه با محوریت بدنه ناشران دانشگاهی، داشتیم به این نکته اشاره میکردیم که خدا رو 100,000 مرتبه شد، خدا رو 100,000 مرتبه شد، از نظر جایگاه علمی ایران در تمامی این رشته هایی که چه در حوزه دانش پزشکی چه دیگر حوزه هایی که با علوم در حقیقت مرتبط است، رتبه های بالایی داره. در برخی از اونها قله نشین است و در برخی از اونها هم رتبه های سوم چهارم رو داره. این رو ما باید مدیون همین واسطه کتاب و انتقال علم، چه در حوزه کتاب‌های ترجمه شده چه کتاب‌های تألیفی، بدانیم. حاصل روزآمد شدن بدنه و نگاه دانشجویان، یا اصلا جرقه‌ای که در حوزه پژوهش فارغ از آثاری که امروز در بدنه دانشگاهی وجود داره و به شکل شخصی حالا دانشجویان با زبان علم دارن همراهی می‌کنن. جناب دکتر، مدیون کدوم یکی از اینا یا همه اینا با هم دیگه؟
ببینید، حوزه علم حوزه جهانیه.
بله.
نمی‌توانیم بگیم که ایران چه خدماتی انجام داده و حالا مثلا عراق چی، افغانستان چی، امریکا چی یا اروپا چی. الان حوزه علم حوزه کاملا جهانی هست. پروژه‌هایی که آقای دکتر آیمن سارمانپور فرمودن بابت یک موضوعی به نام یک نوع گیاهی که تحقیقات انجام شده،
بله،
امروز در همین اشل مباحث علمی پزشکی، فنی، حقوقی و فنی مهندسی کیس هایی هست که در سطح جهان پژوهش داره،
بله،
انجام میشه، همزمان این انجام میشه. بنابراین باید به این توجه کنیم که ما هم بخشی از جزیره علم جهان هستیم و خوشبختانه در طول تاریخ نشان دادیم که سهم خودمون ملت ایران از پیشرفت علم رو پرداخت کردن، ادا کردن. بسیاری از علوم اسمی از ایرانی ها هست، در نجوم، در پزشکی، در فنی مهندسی، در حقوق، خیلی از مباحث رو ما ایرانی ها در سطح جهانی نقش دارند و ما هم به عنوان مؤسسات علمی و پژوهشی و انتشاراتی بایستی تلاش کنیم ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم در داخل کشور و بسیاری از علوم برای نوع انسان ثابته. یعنی اگر ما در، من چون تحصیلاتم حقوقه،
بله.
اگر یک موضوعی بابت پیشگیری از جرم، فکر میکنم خانم لواسانی هم حقوق خوندن،
بله،
اگر یک موضوعی بابت پیشگیری از جرم ما مطرح میشه، این در آمریکا که مطرح میشه در اروپا هم همینه، در ایران هم همینه، در هند هم همینه. نوع بشر از این علم استفاده میکنه. ما بایستی اولا همینطور که دیروز هم به درستی مقام معظم رهبری تأکید کردن که با ترجمه مخالف نیستن، با در حوزه علم بحث تهاجم فرهنگی نیست. اون که اونجایی که بایستی حساس باشه حوزه فرهنگ، بله بایست حساس باشه،
بله.
اما حوزه علم بدانیم که علم بدون ترجمه راه به جایی نمیبره. ما در قرن چهارم هجری که قرن بهترین قرن تولید علم در دنیاست و قرون وسطاست در اروپا و اینجا،
بله،
به شدت اینجا مأمن به قول ویلدورانت گهواره در واقع تمدن مشرق زمینه،
درست،
و ما هستیم ایرانه. ما با ترجمه آثار خارجی به زبان عربی که اون زمان زبان علم بوده در بغداد، علم را از غرب آوردیم در شرق، توسعه دادیم. اون وقت بو علی سینا ساخته شده، اون وقت ابو ریحان بیرونی ساخته شده،
درست،
که زاویه،
درست،
میل خورشید را با چند ثانیه اختلاف تشخیص داده. و بسیاری از دانشمندانی که اگر کتاب یاقوت هموی یا معجم البلدان اینها را ببینید، میبینید که چقدر ما در توسعه علم تأثیر داشتیم. امیدوارم به اون زمان شکوفایی بازگردیم
انشاءالله. درباره حلقه واسطی جان مهندس آلمان پور شما رو خطاب قرار میدم که در بحث‌های کلان آسیب شناسی خاصه در نشر دانشگاهی به شدت در مأمن بحث یک دهه اخیر بوده. اون حلقه مفقوده به عدم ارتباط نهادهای دانشگاهی با نشر دانشگاهی باز میگرده. اگر با پدید آورندگان و فعالان در خود بدنه نشر دانشگاهی صحبت بکنیم، میفهمند که ناشران دانشگاهی عموما بر یک سری از کتابها فقط استوارن، کمتر کتابهای ما رو در حقیقت میطلبند. آن سو با ناشران که همراه میشیم این رو میشنویم که کمتر ما مطالبه ای از سوی بدنه دانشگاهی و خوراک اصلی دانشگاه رو در حقیقت ما ناشران داریم میدیم. در این کلاف سردرگم بالاخره حقیقت چیست؟
واقعیت همراهش این که من انتظارم اینه که توی یک موردی خدمت شما عرض میکنم، ما توی هفته پژوهش که در واقع همه کتاب در واقع پژوهش مکتوب را اگر حساب کنیم،
درست،
کتابه،
درسته، کامل،
ما تو هفته پژوهش هیچ وقت از کتاب اسمی نمیبرن، در صورتی که ما همیشه وقتی که نگاهمون بر اینه که باید کتاب اصلی ترین در واقع مجموعه در واقع پژوهش،
کامل.
ما متاسفانه اگر بتونیم تمام در واقع معاونت‌های پژوهشی دانشگاه ها این حلقه رو، ارتباط رو بین نهادهای علمی چه دانشگاه هستش و اون چیزی که تو صنعت هستش، اون چیزایی که اتفاق میفته، اینا رو تبدیل بکنن به یک مجموعه در بیارن و هم تشویق کنن این تولید علم تبدیل بشه به یک کتاب در واقع ارزشمند،
بله.
خب این تبدیل به کتاب ارزشمند نیاز به وقت گذاشتن هستش. اون مؤلف، اون در واقع اون محقق وقتی که اینو تبدیل به یک کتاب میکنه، حاصل چند سال زحمت و در واقع تلاش خودش رو در یک کتاب میبینه. با این حق و تألیف و با این حق و زحمت که نمیشه به کاری انجام بده. این نیازمند تشویق، این نیازمند در واقع به نوعی اعتباراتی در واقع معاونت‌های پژوهشی. اگر این اتفاق بیفته قطعاً نتیجه بخش خواهد بود.
بسیار عالی. آقای دهنوی، من اطلاع دادن که ما حداکثر 3 دقیقه فرصت داریم. 1 دقیقه عذرخواهی می‌کنم، ببخشید شرمنده. فصل پایانی و فرمایش هر دو عزیز رو داشته باشیم. جناب دکتر حسینی شما و بعد هم که جناب مهندس رو میشنویم در خدمتتون.
فقط میتونم تو همین 30 ثانیه‌ای که سهم خودم هست
عزیزی.
از شما تشکر کنم.
مهربانی، منت پذیرم.
بنده من نوبه خودم از شما تشکر
خیلی می‌کنم
و ان شاءالله همه رو دعوت می‌کنیم تو این جشنواره کتاب شرکت کنیم.
ان شاءالله. یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای خرمی، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد و ناشر برگزیده ادوار نمایشگاه، و جناب آقای کاظم آرمانپور مدیر انتشارات جهش. نمایشگاه کتاب رو با ما بشنوید. آینده خواندنی است. رادیو گفتگو، رادیو کتاب، ایران صدا،
و ویژه برنامه الف به بسم الله. تا پایان برگزاری نمایشگاه هر روز ساعت 13. و اما اخبار نمایشگاه در روی خط 34.
خط 34.
خانم بالاور سلام، چه خبر؟
سلام مجدد خدمت شما و اینکه بریم سراغ اخبار امروز. فروش 102 میلیاردی مجازی و حضوری در نمایشگاه تهران. سخنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از فروش 102 میلیاردی کتاب در دو بخش مجازی و حضوری خبر داد.
خوبه دیگه، به نیمه نمایشگاه رسیدیم و فروش شده 102 میلیارد.
کودکان مخاطبان خاص نمایشگاه کتاب، یکی از پر مخاطب ترین بخش های 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تو بخش ناشران تخصصی حوزه کودک که امسال 168 غرفه تو بخش کودک و نوجوان به ناشران این حوزه اختصاص شده که این با طراحی و ارائه هدیه های مناسب برای کودکان مورد استفاده ناشرین و غرفه ها قرار گرفته. 24500 جلد کتاب امسال تو بخش کودک و نوجوان در دسترس مردم برای خرید قرار گرفته که علاوه بر این بخش ها هنرمندان هم به اجرای برنامه های شاد و فرهنگی پرداختند. سفیر مکزیک از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد و گفت ما تو مکزیک با حافظ سعدی و شاهنامه آشنا هستیم اما نه به اندازه کافی. همچنین قراره که امروز اولین نسخه شاهنامه با ترجمه اسپانیایی در سالن ملل به نمایش گذاشته بشه.
چقدر عالی، روز بزرگ داشته فردوسی بزرگ و این ترجمه که برای اولین بار صورت گرفته. دعوتتون میکنم اگر که دارین میایین نمایشگاه این رونمایی رو از دست ندین، کار ویژه‌ای.
یکی از جالبترین سوژه هایی که توی این دوره از نمایشگاه کتاب به چشم میخوره دوره همی شاعران ایرانیه. بازیگران تئاتر با پوشش و گیریم های شبیه به حافظ، سعدی، خیام و جلال آل احمد تو 34 دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب حضور دارن که یاد مشاور ایران رو زنده نگه میداره. بیشترین بازدید از بخش کودکان و نوجوانان مختص به اردوهای دانش آموزی بود که تو ایام اون هفته نمایشگاه پذیرای این گروه از بازدید کنندگان بود. ممنونم که تا به این لحظه ما رو شنیدین.
خیلی متشکرم که این بخش رو جان باز خداحافظی میکنم. تو توی فواصل برنامه در خدمتیم. تو بغمال گوینده است، هیچ اشکالی هم نداره. از بین این همه برنامه رادیو تلویزیونی ما رو انتخاب کردید برای شنیدن و البته اگر از اپلیکیشن ایران صدا استفاده میکنید ممنون از این که این برنامه رو تماشا میکنید.
متشکرم از همه همکارانم که تلاش بی‌وقفه دارند از روز نخست نمایشگاه تا حالا که به نیمه رسیدیم و همچنان با شما همراه هستیم. سلام به جناب آقای فروتن مجددن و اجازه بدید که آرم بخش شما پخش بشه که در خدمت شما و مهمانی گرانقدرتون باشه.
سلام آقای نویسنده.
سلام آقای نویسنده. آقای دکتر فاضل عباس پور دربندی،
سلام و درود. خیلی ممنونم.
ما ممنونیم که تشریف آوردین تو استودیوی ما. بعد علمون میخواد که از خودتون، از کتابتون، چون ناشر هم هستین، نشر کلیما، درست میگم؟
بله.
بر ما صحبت کنیم.
امسال افتخار داشتیم از خرمشهر، از انتشارات کلیما در خدمت شما باشیم و باز افتخار هست.
از کتابتون بر ما حرف بزنید.
چشم. ما اینجا امسال چند تا کتاب داشتیم از نویسندگان و شاعران خرمشهری. در ابتدا من مایلم شعر دیوان شعر فرزاد رو که شاعر خوزستانی هست چند بیت بازه شما
بخونم. بله.
یک شعری حسین منزوی داره، با این شروع میشه: همواره عشق بی خبر از راه میرسد، همواره عشق بی خبر از راه میرسد، چونان مسافری که به ناگاه میرسد. فرزاد به اقتفای این شعر و سروده، من چند بیتش رو میخونم.
معرفی کاملشون هم میفهمه.
بله. اول شعرش رو میخونم با اجازتون.
بله.
همواره عشق بی خبر از راه میرسد، پیک جنون همیشه به ناگاه میرسد. او مژده میدهد به دلم ناوک مژه، دل زین خبر به شادی دلخواه میرسد. میگوید از فراق ز اندوه بیکران، تا عرش آسمان ز زمین آه میرسد. یوسف اگر به چاه وجودت بشد مقیم، صد کاروان عشق بران چاه میرسد. فرزاد در فراق به دل وعده میدهد، آرام بخش این غم جانکاه میرسد.
آرام بخش این غم جانکاه میرسد.
بله.
بله.
کتاب بعدی کتاب شکر هست.
این کتاب تهران هم الان هست، دسترسی پیدا میشه یا فقط باید بیایم اونجا بخریم؟
راهرو 10 غرفه 30 این کتاب موجود هستش.
بله.
و ما در خدمت هستیم. کتاب بعدی کتاب شکر اثر دکتر صادق تکاورنژاد، یکی دیگه از نویسندگان خوب خرمشهری. این کتاب در 2 فصل نوشته شده. فصل اول اومده اعمال شکر رو گفته، اعمال شکر رو توضیح داده، در واقع یک سبک زیست رو برای ما توضیح دادن. 82 عمل از شکر رو گفته. و در فصل دوم آثار شکر توضیح داده شده. من با اجازه شما باز یک قسمتی از این کتاب
بله.
رو
بله.
میخونم. یکی از اعمال شکر زیبایی هست. زیبایی شکر است و زشتی ناسپاسی و کافری است.
بله.
جامعه‌ای که شاکرند شهرشان زیباست، تمیز است. خانه هاشان زیباست، تمیز است. از آنها بوی خوش به مشام میرسد. چهره آنان زیباست، لباس های آنان زیباست، جلوی خانه های آنها زیباست، مغازه های آنان زیباست، مدارس آنان زیباست، ادارات آنان زیباست، ساختمان های آنان زیباست.
یعنی وقتی که ما سعی کنیم که همه چی زیبا باشه، حتی لباس زیبا بپوشیم و بوی زیبا بدیم، یعنی داریم شکرگزاری میکنیم دیگه، نه؟
بله، زیبایی شکر است و زشتی ناسپاسی و کافری است. آنگاه که برای دیدار و ملاقات شکل و وضعیت زیبا فراهم می آید شکر است. آنگاه که برای میزبانی زیبایی فراهم می آید شکر است.